بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الطیبین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. فهرست چهارگانه ای که مرحوم شیخ برای ادله حجیت زن فی نفسه مطرح کرده بود رو بحث کردیم. آخرین دلیل که دلیل انسداد بود و مهمترین دلیل، این رو مفصل توضیح دادیم و گفتیم که بنابر فرمایش مرحوم آخوند، نتیجه این دلیل یا حجیت زن است علی الحکومه یا حجیت زن علی الکشف. خود مرحوم آخوند حجیت زن بر اساس حکومت رو به گونه ای تفسیر کرد که مرحوم شیخ تفسیر کرده بود و خود ایشون هم همین رو پذیرفت که بنابر این تفسیر عقل حکم میکنه به حجیت زن در فرض انسداد به نحو یک اماره و فرمود با وجود چنین حکمی نوبت به حجیت الزن علی الکشف نخواهد رسید. مرحوم آیه صدر فرمودن حکم عقل در اینجا در حد یک اماره نیست، در حد یک اصل عملی است. وظیفه عملی ما رو عقل تعیین میکنه. بنابراین اگر ما حجیت زن رو بنابر کشف بتوانیم ثابت کنیم، نوبت به حجیت زن بنابر حکومت نخواهد رسید. و خود ایشون فرمودن حجیت زن بنابر کشف ثابت میشه، که گفتیم بنابر تفسیری که ایشون کردند، اون اشکالی که مرحوم آقای خویی فرمود قابل دفاع میشه، که پس حجیت و زن علی الحکومه با تعویض در احتیاط خیلی به هم نزدیک میشه. و اون فرمایشی که آقای صدر داشت که فوارقی رو بین کشف و تبعیض در احتیاط بیان کرده بود، اون هم درست میشه. اونها فوارق بین کشف و تبعیض در احتیاط خواهد بود، نه بین اعم از کشف و حکومت و تبعیض در احتیاط. که البته اون فوارق چهارگانه‌ای که آقای صدر ذکر کردن، دوتاش رو پذیرفتن دوتا رو نپذیرفتن. ما اولی از اون دوتایی که ایشون پذیرفتن رو نپذیرفتیم و اون دوتایی رو که ایشون نپذیرفتن ما پذیرفتیم. در نتیجه بنابر مبنایی که ما انتخاب کردیم، فوارق بین کشف و تبعیض سه تا شد. یکی این که عمل به زن ترخیصی بنابر کشف جایزه، بنابر تبعیض در احتیاط خیر. دوم این که مثبتات زن بنابر کشف حجت، بنابر تبعیض در احتیاط نیست. و سوم این که بنابر کشف میتوان حکم رو به شارع استناد داد به خلاف تبعیض در احتیاط. گفتیم برای اثبات کشف سه شرط لازمه، که این سه شرط محققه، بنابراین کشف تحقق پیدا میکنه و با کشف نوبت به حکومت نمیرسه. البته حکومت هم شرایطی داره که اگر نه شرایط کشف و نه شرایط حکومت هیچ شک حاصل نشد، نوبت به تبعیض در احتیاط خواهد رسید. آقای صدر در انتهای این بحث یک نکته ای رو مطرح کردن، من فقط اشاره میکنم سریع این نکته رو در ادامه مفصل بحث میکنیم. و اون اینه که ایشون یک اشکال و یک جوابی رو مطرح میکنه. اشکالی که ایشون مطرح میکنه این است که آقا جان، شما خودت، یعنی آقای صدر، قائل به براءت عقلیه نیستی. وقتی براءت عقلیه رو قبول نداری، بنابراین نمیپذیری که در غیر مزنونات که بنابر اینجا وقتی ما حجیت زن را بنابر کشف یا حکومت ثابت کردیم، در غیر مزنونات یعنی موهومات و مشکوکات به معنای متصاوت طرفین میگیم براءت جاری میشه. اگر خاطرتون باشه دلیل انسداد گفت نمیشه در تمام موارد براءت جاری کنیم، چون مثلا به تعبیر شیخ اهمال در دین، خروج از دین و یا مخالف مسلم اجماع یا مخالف علم اجمالی ماست. خب بعد از اینکه ما حکومت یا کشف رو ثابت کردیم میگیم دائره مزنونات نمیشه درشون براءت جاری کرد. بعد از اینکه مزنونات رو کنار گذاشتیم اون علم اجمالی منحل میشه. در این صورت در مابقی موارد یعنی موهومات و موارد مشکوک میشه براءت جاری کرد. اینجا آیه صد یک اشکالی رو بر خودشون مطرح میکنن که کسی بگوید خب این حرفا مال کسیه که براءت عقلیه رو قبول داره، شمایی که براءت عقلیه رو قبول نداری چرا این حرفا رو میزنی؟ شما که براءت عقلیه رو قبول نداری، چون آیه صد منکر براءت عقلیه است. آیه صد در جواب میفرمایند درسته من براءت عقلیه رو قبول ندارم، اما در بحث براءت اثبات خواهم کرد که براءت شرعیه که در ادله وارد شده در دو سطح، یک سطحش معادل براءت عقلیه است یعنی همون مفاد قبح عقاب بلا بیان رو ثابت میکنه، یک سطحش اون چیزیست که مشهور بهش میگه براءت شرعیه که همون رفع ما لا یعلمون. میگه بنابراین من هرچند براءت عقلیه رو که عقل حکم میکند به قبح عقاب بلا بیان قبول ندارم، اما براءت عقلیه رو به این معنا که شرع حکم کرده باشه به قبح عقاب بلا بیان قبول دارم، پس من میتونم این بحث رو اینجا که گفتم مطرح کنم. حالا نکته ای که ما در ادامه خواهیم گفت، آی صدر این نکته رو خودش نگفته، اینه که اصلا مبنای آی صدر، از ابتدا هم گفتیم این رو در مقدمات بحث گفتیم، مبنای آی صدر در انکار براءت عقلیه خودش میتواند به عنوان یک دلیل بر حجیت مطلق زن مطرح بشه، چون مدعای ایشون فراتر از زنه. بعد توضیح میدیم ایشون مدعی است که نه تنها در دایره مزنونات باید احتیاط کرد بلکه در دایره مشکوکات و موهومات هم باید احتیاط کرد به حکم عقل، با قطع نظر از ادله‌ای که در شریعت وارد شده. یعنی در واقع ایشون معتقده که لولا ادله‌ای که ترخیص رو برای ما یا به نحو براءت به نحو اماره ثابت میکنه یا به نحو اصل عملی، اگر نبود این ادله‌ای که ترخیص رو برای ما ثابت میکرد حالا یا به نحو اماره مثل ظواهر قرآن یا روایات یا به نحو اصل عملی مثل استصحاب عدم تکلیف یا مثلا اصالت البراءه یا مثلا اصالت الحلیه، اگر اینها نبودند ما باید در تمام موارد احتیاط میکردیم، چه در موارد مزنون، چه در موارد مشکوک، چه در موارد موهوم، که در واقع بنابر فرمایش های صدر اگر ما اون مبنا رو بپذیریم به یک معنایی زن به ماه و زن حجته، چون فراتر از اونو ایشون داره میگه، میگه نه فقط زن بلکه شک و وهم هم لولا ادله‌ای که داریم بر ترخیص ما در مواردشون باید احتیاط میکردیم، که حالا ما در ادامه همین بحث به عنوان دلیل پنجم بر حجیت مطلق زن مبنای آی صدر رو که اسمش رو ایشون گذاشته حق و طاعه بحث خواهیم کرد. بعد از اینکه ما دلیل انسداد رو توضیح دادیم که حالا جلسه گذشته تکرار کردیم دوباره مطالب رو و این جلسه هم یه مقداری دوباره بازخوانی کردیم، دو جلسه قبل اشاره کردیم که مهمترین مقدمه در مقدمات دلیل انسداد همون مقدمه اول در بیان شیخ یا مقدمه دوم در بیان مرحوم آخونده که ادعا میکنه باب علم و علمی نسبت به معظم مسائل منصده. و مرحوم شیخ هم فرمود این در واقع اصلی ترین مقدمه است و بسیاری از کسانی که به این بحث اشاره کردند فقط به همین نکته اشاره کردند، گفتن چون باب علم و علمی منصده پس زن حجته. ما بقیه مقدمات بحثی درش نیست، ما اثبات کردیم، فقط این یک مقدمه هست که محل بحثه. توضیح دادیم که این مقدمه بنابر مبانی مختلف چگونه خواهد بود. گفتیم اگر ما اخباری بودیم که نیستیم و قائل بودیم که ظواهر قرآن حجت نیست که ما قائل نیستیم، باز هم گرفتار انسداد نمی شدیم. چرا که اخباری ها هرچند خودشون رو از قرآن محروم کردند ولی دائره سنت رو توسعه دادند. اونها حجیت خبر واحد رو خیلی گسترده تر از اصولی ها معمولا پذیرفتند و به همین دلیل گرفتار انسداد عادتا نمیشن. اگر ما اصولی شدیم که در نتیجه ظواهر قرآن رو پذیرفتیم که میشه بهش استناد کرد و ظواهر سنت رو هم پذیرفتیم قابل تمسکه، بحثی که برای یک اصولی مطرح دائره است که سنت در اون دائره حجته. اگر اون دائره رو کوچک بکنه اصولی، مثلا محدود بکنه به جایی که تمام سلسله راویان شیعه عادل باشند، یا مثلا در حجیت خبر واحد تردید کنه بگه برای اثبات یک خبر بیانه لازمه، بنابراین دو نفر باید از امام معصوم یه مطلب رو نقل کنن، بعد از هر یک از اون دو نفر باید نقل کنن که در طبقه بعد میشه چهار نفر، و بعد از هر یک از اون چهار نفر دو نفر باید نقل کنن که میشه هشت نفر. اگر کسی چنین مبنایی مثلا داشته باشه که حجیت خبر واحد رو نپذیره، حجیت بیانه رو بخواد ثابت کنه مثلا در احکام، بگه احکام مهمتر از موضوعاتن، خب مشهور قائلن خبر واحد در موضوعات حجت نیست، البته ما اونو حجت میدونیم، ولی مشهور قائلن خبر واحد در موضوعات حجت نیست. یعنی اگر فرض کنید یک نفر بیاد بگه آقا این فرش نجسه، مشهور میگن با حرف یک نفر نجاست این فرش ثابت نمیشه. اگر دو نفر شاهد عادل بیان، اون موقع است که نجاست این فرش ثابت میشه. حالا اگر کسی باشه که البته نیست و بگوید حکم مهمتر از موضوعه، چطور یه موضوع جزئی که حالا مثلا این فرش نجسه یا نیست با دو تا شاهد عادل ثابت میشه ولی حکم کلی خدا با قول یه نفر ثابت بشه؟ این نمیشه. اونجا باید حداقل دو نفر شاهد عادل باشه. اگر کسی اینو گفت، اون موقع گرفتار این محدودیت خواهد شد که برای اثبات یک دونه خبر، یک مطلبی از امام صادق، باید دو نفر بگن، از اون دو نفر چهار نفر، از اون چهار نفر هشت نفر، از اون هشت نفر 16 نفر، همینطوری که به سمت ما میاد واسطه ها هی باید افزایش پیدا کنه. در نتیجه او با محدودیت در سنت مواجه میشه. اگر ما به این نظرات منتهی بشیم، خب گرفتار انسداد خواهیم شد. اما اگر ما همچنان که خواهیم گفت بله قطعا
باز اگه خبر واحد بخشش حجت باشه بخشش مثلا نباشه بازم
انتظار بله بله باید دایره خیلی گسترده تری رو ما بپذیریم که حجت تو از این وادی انسداد بتونیم نجات پیدا کنیم. برای همین حالا مرحوم میرزا اینو گفته، من عبارت شو الان تو این اسلایده نیوردم، تو اسلایده قبلی آورده بودم. یکی از ادله‌ای که قبلی ها گذشتگان بر حجیت خبر واحد اقامه می کردن مثل مرحوم صاحب معالم همین بود، می گفتن خبر واحد حجت. چرا؟ چون باب علم و علمی منصده. اصلا اینو اینا ذکر میکردن. یعنی چی؟ یعنی با صرف قرآن انسداد مشکلش حل نمیشه، چون قرآن یه سری احکام کلی رو بیان کرده، بسیاری از جزئیات احکام که در قرآن بیان نشده. مثلا ما باشیم و قرآن، چقدر مثلا از حج برای ما تو قرآن بیان شده، چقدر از نماز برای ما تو قرآن، این همه نماز گفته شده تو قرآن، ولی چقدر از خود نماز برای ما تو قرآن بیان شده. یا مثلا روزه گفته شده، اما روزه خیلی چیزاش در قرآن بیان نشده، خیلی چیزهای دیگه. برای همین اونا گفتن آقا باب علم و علمی چون منصده، پس خبر واحد حجته که مرحوم میرزا در قوانین خیلی هو میکنه، میگه خب شما اگر انسدادی هستی چون میگید خبر واحد حجته، باید بگید مطلق زن حجت. اگر نه شما میگید خبر واحد به صورت خاص حجته، شما دیگه انسدادی نیستی، راهی نمیشه یه بام دو هوا هم میگید انسداد، هم اختصاص میدید حجیت رو به خبر واحد، که ایشون میگه این تناقض آشکاره در کلام اینها. ولی خب اونها در ذهنشون این مسلم بوده که با صرف قرآن ما نمیتونیم اون مقداری رو که اجمالاً از احکام میدونیم، اون مقدار رو بر خودمون معلوم کنیم طوری که بتونیم علم اجمالی رو منحل کنیم. این فرمایشون نه دیگه، اونا میگه که ایشون میگه قاعده اینه، میرزای قومی چند جام تکرار میکنه، میگه قاعده اینه که همه زنون حجتند الا زنی که شارع به صراحت اون رو حجیتشو نفی کرده باشه، برخلاف مشهور. میدونید خب مشهور قائلن که هیچ زنی حجت نیست الا زنی که دلیل خاص داریم بر حجیتش. مرحوم میرزا درست عکسشو میگه. در نتیجه یه دایره وسیعی با هم اختلاف پیدا میکنن. ببین این دوتا نظر در دو ناحیه با هم مشترکن. اونجایی که دلیل خاص داریم که زن حجته، هم میرزا میگه حجته، هم این مشهور. اونجایی که دلیل خاص داریم که زن حجت نیست، هر دوشون میگن حجت نیست. ولی اون جایی که نه دلیل بر حجیت داریم نه دلیل بر عدم حجیت، اینجاست که دایره گسترده ای از زنون میشه. بین میرزا و مشهور اختلافه، مشهور میگن حجت نیست، میرزا میگه حجته. البته توجه دارید مشهور که میگن زنون حجته، چون زنون خاصه رو میگن، مقصودشون از زن زن نوعیه نه زن شخصی. میرزا که میگه مطلق زن حجته، مقصودش از زن شخصیه. این جهت هم با هم دیگه فرق دارن، ولی به لحاظ دایره هم با هم اختلاف مهمی در این قسمت داره. آخرین نکته ای که در بحث انسداد باید به اون توجه کرد، بحثی است تحت عنوان انسداد صغیر. ببینید این انسدادی که ما الان ازش بحث میکردیم تا الان، انسداد نسبت به کل دائره احکام بود. همه احکام رو در نظر بگیریم، بس بر این بود که آیا اون چه که از علم اجمالی داریم نسبت به همه احکام، اون آیا به واسطه مثلا اون زنون خاصه‌ای که حجتن و مقداری که ما یقین پیدا می‌کنیم منحل میشه اون علم اجمالی یا نه. به این میگن انسداد کبیر، همون انسداد مشهور اینه. و در واقع اگر حجت با یعنی دلیل انسداد تمام باشه، نتیجهش حجیت مطلق زنه، یعنی زن شخصی از هر منشأی که پیدا بشه نسبت به هر حکم شرعی. با اون حرفی که میرزا در اول قوانین زده، بارها در این جلسات اشاره کردیم که بنابر انسداد زن مجتهد نسبت به یک حکم شرعی حکم خداست ظاهراً برای او. هر زمینه ای میخواد نماز باشه، روزه باشه، حج باشه، زکات باشه، قصاص باشه، دیات باشه، حدود باشه، قضا باشه، هر زمینه. ولی گاهی از اوقات بحث در یک دائره خاصه. یه سوالی که اینجا مطرحه اینه که اگر ما انسداد کبیر رو نپذیرفتیم، که ما نپذیرفتیم، گفتیم ما ولو یقین به اندازه‌ای نداریم که اون علم اجمالی ما رو منحل کنه، اما خبر واحد رو به قدری حجت میدونیم، در جای خودش اثبات میکنیم که با اون مقدار حجیت خبر واحد احکام شرعی رو که اجمالاً علم به اونها داریم در مجموعه احکام، اون رو میتونیم کشف کنیم. حالا ممکنه این تصور پیدا بشه که اگر ما قائل شدیم به نفی انسداد کبیر که قائل شدیم، مثلا مشهور همین رو گفتیم، در این صورت دیگه گرفتار انسداد صغیر نخواهیم شد. ما وقتی پذیرفتیم که علم اجمالی ما نسبت به همه احکام توسط اون مقدار علم و علمی که به دست میاریم منحل میشه، دیگه در دایره بعضی از احکام، بعضی از موارد ما گرفتار انسداد نخواهیم شد. ولی این تصور درست نیست. چنین تلازمی وجود نداره که اگر ما انسداد کبیر رو نپذیرفتیم ضرورتاً گرفتار انسداد صغیر نخواهیم شد. چرا؟ چون ببینید روایات ما توزیعش در زمینه‌های مختلف به نحو یکسان نیست. بعضی مسائل بوده که مورد توجه روات قرار گرفته، محل ابتلاء اونها بوده، زیاد سوال کردن. بعضی چیزا بوده مورد توجهشون نبوده، محل ابتلاشون نبوده، زیاد سوال نکردن. و بعضی جاها هست که اصلا محل توجهشون نبوده و اصلا محل ابتلاشون نبوده و اصلا سوالی نکردن. اینجوری نیست که توزیع یکسانی نسبت به مسائل شده باشه. بعضی جاها نگاه میکنی خب محل ابتلاشون بوده، فرض کن مثلا تو بحث صلات، تو بحث طهارت و نجاست، اینا سوال کردن، هی پرسیدن اینجوری چی میشه، اونجوری چی میشه، این چطوره، اون چطوره، ائمه بیان کردن براش. بعضی جا کمتر مورد توجهشون بوده، سوال کردن ولی نه انقدری که در اون وادی سوال کردن، مثلا بحثایی که ما الان تو قصاص نفس داریم یا تو بحثایی که تو بعضی از حدود داریم. خب مثلا ما در قصاص آیه داریم، روایت داریم، ولی بسیاری از فروعاتی که در کتابهای فقهی در بحث قصاص مطرح شده، تو کتاب القصاص هی به رفقا میگیم این فروعات در روایات ذکر نشده. اینا فروعاتی است که فقها بر اساس قواعدی که دارن به جوری سعی کردن براش جوابی پیدا کنن. بنابراین اینطوری نیست که دائره روایی ما منطبق باشه با مسائل و احکامی که ما باش مواجهیم. بعضی مسائل هم هست که حال ما الان باش مواجهیم اصلا در اون زمان مطرح نبوده. مثلا فرض کنید پیوند اعضا که الان خیلی بحثه، خب اصلا اون زمان مطرح نبوده، معنا نداشته که مثلا یک کسی رو دستشو بردارن به یکی دیگه پیوند بزنن، که قلبشو دارن بزنن به یکی دیگه، کلیهشو دارن بزنن به یکی دیگه. یه وقتی 10-12 سال پیش یک اجلاس دیدگاه‌های فقهی در مسائل پزشکی بود، بعد با این آقای دکتر زرگر که پزشک حضرت امام رضوان الله علیه بود، پزشک مسن نیستشون، یه روزی داشتیم با هم دیگه با ماشین میرفتیم حرم، اجلاس در مشهد بود، میرفتیم حرم امام رضا علیه السلام. به ایشون گفتم آقای دکتر الان عضوی از اعضای بدن هست که نشه ازش استفاده کرد بعد از مردن؟ ایشون اینجوری شروع کرد به فکر کردن، گفت خب چشمو که پیوند میزنیم، کلیه، قلب، همینجوری کبد، اینجا اونجا، گفت رودرم که فلان، استخونم فلان، گفت تموم شد، نه هیچی نیست، گفت تمام شد. داشت یه دونه مجنازه رو پیش ذهن خودش داشت نگاه میکرد ببین از کجاش استفاده میکنیم، بعد از یه چند دقیقه گفت نه تموم شد، هیچی نموند، همه شد. اصلا این الان خب همش در ایران ممکن نیست، ولی در دنیا الان پیوندهای مختلف، امکان استفاده های گسترده، یعنی یه دونه جنازه اینجوری که ایشون میگفت یه دونه جنازه رو میشه کلن همشو قبل از اینکه مورچه چیزی بخوردش همشو اینا خودشون میخورنش تمام میشه، هیچی ازش نمیمونه. خب این در زمان گذشته نبوده، راوی نیمده سوال کنه آقا کلیه پیوندش در حال حیات جایز یکی کلیهشو بده، قلبشو بده، چشمشو بده، نمیدونم دستشو بده، اینا نیمده سوال کنه، چون اصلا اون موقع مطرح نبوده، معنا نداشته. پس این یکسان نیست خلاصه این دائره سوالا. بعد خب حالا یه وقت هستش که ما علم اجمالی نداریم، خب ضرورتاً تو این دائره یه حکمی باید باشه، چون علم اجمالی نداریم ولو روایت هم نداشته باشیم مشکل انسداد برای ما پیدا نمیشه، چون ما علم اجمالی به تکلیف نداریم. اما گاهی از اوقات ممکنه بنابر بعضی از مبانی در بعضی از دائره ها ما علم اجمالی پیدا کنیم، و اون دائره ها وقتی مراجعه میکنیم به منابع نتونیم اون علم اجمالی رو منحل کنیم. من اینجا یه مثال زدم، البته این مثال فرضه ها، من یه مثال زدم، گفتم مثلا فرض کنید ما نظریه اندیشه مدون رو معتقدیم، حالا این بحثش رو در فلسفه علم اصول در مبادی تصدیقی علم اصول توضیح دادیم مفصل، ما معتقدیم که اسلام در هر زمینه ای از حیات بشر بشر رو راهنمایی کرده، و این راهنمایی در قالب یک سری عناصر پراکنده نیست، بلکه یک مجموعه ای از عناصر به هم پیوسته هست که ما در نظریه اندیشه مدون توضیح دادیم این عناصر به دو بخش عناصر جهان شمول و موقعیتی تقسیم میشه، و عناصر جهان شمول به دو بخش عناصر که راجع به واقعیت یا به تعبیری قضایای هست، و بخشی که راجع به اعتباریات یعنی قضایای باید تقسیم میشه. و بعد گفتیم که اون قضایای هست خودش یا فلسفه است یا اخلاق، باید یا مکتب یا نظام، توضیح دادیم، حالا دیگه تکرار نمیخوام. بنابر اون نظریه خب مثلا ما معتقدیم که در هر حوزه مثلا اقتصاد، اسلام یه فلسفه اقتصادی، یک اخلاق اقتصادی، یک مکتب اقتصادی، یک نظام اقتصادی برای ما عرضه کرده. خب اگر ما در اونجا گفتیم فرض کنید برای اینکه یک مکتب اقتصادی تحقق پیدا بکنه حداقل مثلا 50 تا اعتبار شرعی باید وجود داشته باشه تا این مبانی و اهداف رو بخواد برای ما تبیین کنه، تا یه مکتب اقتصادی حداقلی برای ما شکل بگیره. حالا اگر رفتیم توی این وادی و دیدیم که اون مقداری که علم پیدا می‌کنیم به مبانی یا علمی پیدا می‌کنیم به مبانی مثلا 20 تا بیشتر نیست، ما علم اجمالی پیدا میکنیم که مبانی دیگر یا اهداف دیگری هم در شریعت بوده که ما الان نه علم بهش پیدا کردیم نه علمی، نه یقین پیدا کردیم، نه خبر واحد حجتی، نه مثلا ظاهر دلیلی که حجت باشه، هیچ کدوم پیدا نکردیم. خب اینجاست که ما گرفتار انسداد میشیم توی اون دائره، نه در دائره کلی احکام. تو اون دائره خاص ما گرفتار انسداد میشیم، یعنی ما از یک طرف یقین داریم که حداقل شریعت 50 تا اعتبار تو این زمینه داره، از اون طرف میبینیم ما فقط 20 تاشو تونستیم به دست بیاریم، یه 30 تا اعتبار دیگه هم باید شریعت داشته باشه. اینجا هم اگر ما گرفتار انسداد شدیم، دوباره همون داستان و ادله زنده میشه که اگر یه همچین اتفاقی افتاد و انسدادی پیدا شد، باز ما منتهی میشیم به حجیت زن مطلق زنون. اینجاست که ممکنه ما به یه خبر واحد غیر ثقه‌ای هم که مفید زن برای ما، به یه فتوایی هم که فتوا بر ما حجت نیست، به یه شهرتی هم که شهرت حجت نیست، به یه اجماع منقول هم که حجت نیست، به اینا هم تمسک کنیم. یعنی عواملی برای ما ظن به این بیاره که فلان عنصر هم به عنوان یک عنصر در مکتب اقتصادی اسلام مطرحه. و آقای صدر، حالا این یه بحثیست من دیگه نمیخوام واردش بشم، من این رو در روش شناسی نظریه اندیشه مدون تو بحث اصول استنباط نظام ها مفصل توضیح دادم. آقای صدر وقتی که در بخش کتاب اقتصادونا رو اگر دیده باشید، بخش اولش ایشون اقتصاد سوسیالیستی و سرمایه‌داری رو توضیح داده، در بخش دوم آمده اقتصاد اسلامی رو بیان کنه. اون چی که ایشون بیان کرده در کل اقتصادونا رو اصطلاحات نظریه اندیشه مدون مکتب اقتصادی اسلامه، هرچند خود ایشون اسمشو گاهی وقتا گفته نظام، گاهی وقتا گفته مکتب، گاهی وقتا گفته نظام، ولی اونی که ایشون بیان کرده از نظر اصطلاحات ما در نظریه اندیشه مدون مکتب اقتصادیه، یعنی مبانی و اهداف رو بیان کرده. چیزی که ما بهش میگیم نظام رو ایشون بیان نکرده است. اون وقت وقتی شما نگاه کنید تو قسمت دوم، خود ایشون اونجا یک بحث مفصلی داره، میگه من در استنباط، حالا اونی که ایشون بهش میگه نظام ما بهش میگیم مکتب، میگه من در استنباط مکتب اقتصادی اکتفا به فتاوای خودم نکردم، چون با فتاوای من نمیشه یه مکتب اقتصادی درست کرد. من در اینجا آمدم فتاوای دیگر را هم که خودم اونا را به عنوان فتوای فقهی قبول ندارم، اونا را هم بهش تمسک کردم. که ایشون اونجا بحثی میکنه، نمیگه اسمی از انسداد نمیاره ها، اسمی از انسداد نمیاره، یه جوری میخواد ثابت کنه که وقتی شما یه فتوایی داشتی ولو اون فتوا را قبول نداری، به اون فتوا تمسک کردی برای مثلا طراحی مکتب، برای استنباط، حالا طراحی کلمه غلطیه، استنباط مکتب اقتصادی، اینی که شما استنباط کردی یه استنباط مشروعه، ولو اون فتوایی که استفاده کردی خودت اون فتوا رو قبول نداری، که ایشون این کار کرده تو بخش دوم اقتصادونا. بعضی جاها گفته مثلا فتوای علامه حلی، فتوای محقق حلی، فتوای شیخ طوسی، اونا رو آورده که خودش هم میگه من این فتوا رو قبول ندارم. ما اونجا به ایشون یک اشکال کردیم، گفتیم آقا این چه حرفیه، وقتی شما خودت یه فتوا رو قبول نداری چطور میتونی از اون فتوا استفاده کنی برای استنباط یه عنصر دیگری از عناصر دینی، وقتی خودت اصل این فتوا رو قبول نداری، میگه اصلا این در دین نیست، چطور اونو کار میکنی؟ حالا اون مشکلی که آقای صدر اونجا داره به یه معنایی در واقع انسداده، یعنی میگه من نمیتونم با اون چه که دست منه از مبانی و قواعد و ضوابط، نمیتونم با اینا عناصر مکتب اقتصادی اسلام رو استخراج کنم، ولی من یقین دارم که اسلام یه مکتب اقتصادی داره، پس من یقین دارم یه اعتباراتی شارع داره در این حوزه، ولی من نمیتونم اینا رو علم و علمی پیدا کنم. این در واقع انسداد صغیره تو دایره خاصه. پس ما اگر انسداد کبیر رو نپذیرفتیم، معناش این نیست که پس دیگه هیچ انسدادی نداریم. چرا انسداد صغیر داریم؟ یه موردش که این روزها تو درس فقه هم بهش زیاد بحث کردیم، دیروز هم دوباره تکرارش کردیم درس فقه، اینه که فقهای ما در جایی که یک تکلیفی زماندار نیست، مثل قضای نماز، مثل قضای روزه، مثل نظری که زمان مشخصی نداره، گفتن این واجب نیست فوراً انجام بدید، میتونید مشهور اینجوری گفتن، گفتن میتونید تأخیر بیاندازید. بعد همشون اینو گفتن تو صوم، تو صلات، تو حج، گفتن میتونید تأخیر بیاندازید تا وقتی ظن به این پیدا کنید که دیگه نمیتونید نماز رو، اگه تأخیر بیاندازید نمیتونید قضا کنید، تأخیر بیاندازید نمیتونید روزه رو قضا کنید، تأخیر بیاندازید دیگه نمیتونید حج رو انجام بدید. مرحوم آقای خویی به اینا اشکال کرده، گفته اولا که تأخیر جایز نیست عقلا، ثانیا اگر جایز باشه، حالا ما اون عقلی که نپذیرفتیم، گفتیم عقل نمیگه واجبه، میگه مستحبه. بعد ایشون میگه اگر جایز باشه چرا شما میگی تا وقتی ظن پیدا کردی؟ نه خیر آقا، تأخیر جایز مطلقا، ولو ظن به این داشته باشی که دیگه بعدش نمیتونی. اشکال ایشون اینه، میگه چنین ظنی چه دلیلی بر حجیتش داریم؟ ظنی که حجت نیست رو چرا شما هی مطرح میکنی؟ ما اونجا توضیح دادیم که ولو فقها نگفتن، ظاهرا دلیلشون بر حجیت چنین ظنی همین انسداد بوده که ما عادتا نسبت به آینده علم یا علمی نمیتونیم پیدا کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.